اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی رو که خدمتون هستیم، دروس فی علم المنطق، به نام منطق تعلیمی هست که آقای عبدالجواد ابراهیمی زحمت کشیده روش کار کرده. کتاب همون منطق مظفر هست، لذا دوستانی که این کتاب هنوز ازشون نرسیده، منطق عربی مظفر تو کتاب خونه ممکنه که باشه یه تعدادی اینها، و سایر دوستان اون کتاب رو تهیه کنید بیارید سر کلاس فعلا تا کتابتون برسه. این همون منطق مظفر هست، یک مقدار روش کار شده به این معنا که حالت درسش کردن، درس بندی کردن. اولا که خودش از نظر روانی یک بار مثبتی داره، تا اینکه بخواد درس ها همه مطلب هم پشتر هم باشه. و خدمت شما یک کار دیگه هم که ایشون کرده، منطق مظفر اونجایی که جناب آقای مظفر میاد یه مطلبی رو میگه، بعد برای بار دوم بار سوم به بیان دیگر توضیح میده، اون بیانای دیگر رو حذفش کرده، جای دو تا سه تا مثال میاره، یکیشو نگه داشته، یکی دو تا دیگه شو حذف کرده. پس این کتاب از منطق مظفر خلاصه تره، ولی چیزی بر او اضافه نداره. یعنی ایشون اعداد کرده، تألیف نکرده، چیزی رو اضافه نکرده. کتاب خوبیه برای درس و کلاس. این از علمیت منطق مظفر رو داره و از نظر شکل و قالب از او قشنگتر. خب دوستان، اینجا کسی هست منطق یک رو نگذرنده باشه؟ آره؟ شما الان توی برنامه چیز اجازه میدن این منطقه بیا شرکت کنید؟ پیش نیازش نیست؟ خیلی خوب. در این حال این منطق قالبش اینه که فرد باید منطقه یک رو حتما خوانده باشه، بعد بیاد منطقه دو رو بخونه. من توصیه‌ام اینه که شما دو سه تا بزرگواری که منطقه یک رو نخوندید، اون کتاب منطقی که پیشنهاد کردم که صبح‌ها داریم میخونیم، اون کتاب رو سریع تا آخرش بخونید. اون بخش سمت خمسش هم دو سه بار بخونید، خودتون بخونید، که در واقع یک شاکل، یک ذهنیتی از منطق تو ذهنتون باشه. همین الان من اولین بحثی که دارم مطرح میکنم مباحثی است که مرتبط هست با منطق یک، و شما توی فهمش دوچاره مشکل میشید، یه قدری دچار مشکل خواهید شد. خب خیلی خوب. خب گفتیم هدف منطق چیه، اینو تو منطق یک خوندیم. شما که صبح درس داریم بیشتر مطلب تو ذهنتون هست. هدف از منطق چیه؟ هدف منطق، بله، جلوگیری از خطای در تفکر، جلوگیری میکنه از خطای در تفکر. میخوای فکر کنی ممکنه توی مسیر تفکر دچار خطا و اشتباه بشی، منطق میاد کمکت میکنه. خب از سه جهت این خطا ممکنه اتفاق بیفته: خطا در ناحیه تعریف، یه چیزی رو میخوای تعریف کنی دچار اشتباه میشی. اونایی که منطق یک رو خواندن، توی تعریف چند تا شرط داشتیم که یعنی منطق میامد به ما یاد میداد، چند تا شرط داشتیم که اون شروط رو میگفت باید رعایت کنید. چیزی یادتون میاد؟ تعریف باید جامع و
مانع باشه.
مثلا شما میخوای بیای انسان رو تعریف کنی، درست؟ انسان رو میگی حیوان راه رونده، تعریف میکنی به حیوان راه رونده. منطق میاد میگه که این تعریف شما چیه؟ اشتباهه. چرا اشتباهه؟ میگه من در تعریف یه فرمول بهت میدم، اون فرمول رو رعایت کن. در تعریف منطق میگه علت این که ما رو از خطا نگه میداره اینه، میگه فرمول میدم، فرمول من رعایت کن. چند تا فرمول داره، یکیش اینه که میگه که تعریف باید جامع و مانع باشد. جامع باشد یعنی همه افراد رو در بر بگیره، مانع باشه یعنی غریبه ها رو راه نده. خیلی خوب، دایره انسان چیه؟ علی و حسن و حسین و، درسته؟ دایره انسان ایناست. حالا بیایم این تعریفی که برای انسان کرده، میگه حیوان راه رونده، افراد حیوانایی که راه میرن، علی هست، حسن هست، حسین هست. یک دفعه میبینیم که مثلا گاوم حیوان راه رونده هست. پس میگیم این تعریف جامع هست، یعنی همه افراد انسان توش هستن، اما مانع غریبه ها رو منع نکرد. غریبه ها تونستن تو این تعریف، تمام حیوانات هم میان تو این تعریف. پس این تعریف میگه اشتباهه. تعریف ما تعریف اشتباهی است. منطق اومد کمک کرد، گفت که خطای از ناحیه تعریف نباید داشته باشی با این فرموله که من بهت میدم. یکی هم خطا در ناحیه استدلال، داری دلیل میاری توش خطا نباید داشته باشی. خطای از ناحیه استدلال خودش دو قسمه، یا از حیث صورت یا از حیث ماده. از حیث صورت نسته چی؟ نگاه کنید توی آخر منطق یک خواندید اینا رو، خب؟ آخر منطق یک، تو آخر منطق یعنی فصل پنجم که الان اینجا صنوات خمس فصل ششم کتاب نوشته شیش، بعد میشه صنوات خمس. تو فصل پنجم شروط قیاس رو به ما گفتن. شروط عمومی یادتون میاد؟ شروط عمومی قیاس یه اشاره بکنید. ایجاب منطق به ما میگه، منطق میگه که در صورت قیاس شروطی وجود دارد. مثل چی؟ ایجاب صغرا، کلیت تکرار حد وسط، هم لفظاً و هم معناً. منطق میاد اینو به ما میگه. حالا من میخوام استدلال بیارم، میگم که همین مثال معروف پیش بافته در باز است، هر بازی پرنده است، نتیجه در پرنده است. اینجا ایجاب صغرا هست، کلیت کبرا هست، شروط دیگه هم نگاه میکنیم هست. از نظر شکلها، از شکلهای چارگانه شکل اولم هست، اما
ما گفتیم تکرار حد وسط لفظاً، حد وسط لفظاً و معناً باید تکرار بشه. میبینیم که در معنا تکرار نشده. این باز به معنای اوپن بودن، این باز به معنای پرنده است. منطق اومد توی قیاسی که چیدیم ما رو از خطا در تفکر حفظ کرد، گفت آقا اینجا اشتباه کردی، فرمولی که من دادم رعایت نکردی، پس این نتیجت اشتباه. خب اینم یک نوع اشتباه که منطق ما رو حفظ میکنه. یک قسم دیگه از اشتباه میتونه اینجا صورت بگیره که مربوط به منطق دو... تمام اینه که گفتیم مال منطق یک بود، اینجا میشه مال منطق دو. تو منطق یک قضایا رو که میگفتیم میومدیم بررسی درستی یا نادرستی اینها رو میگفتیم که فرض میکنیم سقرا درست است، فرض میکنیم که کبرا درست است. بعد میومدیم صورت قیاس رو میچیدیم، میگفتیم آقا در شکل اول باید حد وسط در سقرا مثلا حد وسط در سقرا باید محمول باشه، در کبرا موضوع. شروط شکل اول. شکل دوم باید به چه شکل باشه؟ شکل سوم باید به چه شکل باشه؟ شکل چهارم باید به چه شکل باشه؟ شرایطی داشت، اینا همه رو میامدیم بررسی میکردیم، ولی در خود قضیه هیچ وقت بررسی نمیکردیم. مثلا فرض بفرمایید علی، اینو پارسال زیاد داشتیم، علی انسان است، هر انسانی متفکر است نتیجه علی این شکل. شکل اوله، شکل یک، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، تکرار حد وسط، عیناً هم لفظاً هم معناً و شروط دیگه همه توش رعایت شده. خب توی منطق یک اینو میچیدیم و نتیجه میگرفتیم و میرفتیم. تو اونجا به چی کار خوب دقت کنید ها، یک لحظه، تو اونجا سر و کار ما با چی بود؟ میگفتیم که با صورت بود. صورت یعنی چی؟ یعنی شکل اینها به چه شکل باشه، چی چی صغرا قرار بگیره، چی چی کبرا قرار بگیره، اینا چجوری کنار هم قرار بگیرن تا برای ما منتج باشه، نتیجه داشته باشه. با خود صغرای به تنهایی و با کبرای به تنهایی اونجا کار نداشیم. آقا شما گفتی علی انسان است، این علی انسان است درسته یا اشتباهه؟ اونجا میگفتیم که فرض میکنیم که درست است. هر انسانی متفکر است درسته یا اشتباهه؟ میگفتیم فرض میکنیم که درسته. اونجا جای این بحث نبود، لذا باید همین فقط شکل قیاس رو بررسی میکردیم، به ماده قیاس کار نداشتیم. اینجا به شکل قیاسی که کار نداریم، جناب صغرا رو بر میداریم به تنهایی بررسی، اصلا کار نداریم. کبرایی هست نیست، اصلا اونا کار نداریم، یا کبرا رو به تنهایی میاییم بررسی میکنیم، با صغرا و با شکل و با هیچ چیزی کار نداریم. پس منطقی که امسال در خدمتون هستیم اینه، با چی کار داریم؟ با ماده قضایا کار داریم، نه با صورت قضایا. از نظر اهمیت بهتون بگم، از نظر اهمیت خدمت شما که کل منطقی که خواندید اونجا، البته آخر سال عرض کردیم خدمت دوستان، منطق 5 تا فصل داشت، 4 تا فصل رو گفتیم مقدمه است برای فصل پنجم، سلام برای فصل پنجم، و الان میگیم که خدمت شما که اون چهار تا فصل و فصل پنجم تقریبا مقدمه هستن برای این بحث. اینجا محل عملیاتی کردن منطقه که حالا انشالله خواهیم خوند. توی برهان باید چجوری بچینی قضایی رو، توی جدل با یکی داری جدل میکنی چه کار بکنی پیروز بشی و چه کار کنی که شکست ازش نخور، او بر تو غلبه پیدا نکنه، کجا بتونی مچش رو بگیری و توی مقالطه و مباحث دیگه، اینا رو اینجا بررسی میکنیم خدمت شما. که پس با ماده قضای سر و کار داریم. علی انسان است چه نوع قضیه است؟ پس با صورت قیاس دیگه کار نداریم. علی انسان است، خیلی خوب، علی انسان است چه نوع قضیه است؟ آیا 100% میتونی علی انسان است رو بپذیری؟ یقینیه؟ ها؟ هر انسانی متفکر، کی گفته هر انسانی متفکر؟ کی گفته؟ قبول داری؟ میگه قبول دارم. 100% برات؟ 90%، 80%، 50%؟ یا جزء وهمیاته؟ ها؟ اینجا عرصه بررسی صغراها و کبراهای قیاس هست و اینکه چه ماده ای رو در چه صورتی به کار ببری. مثلا یک جا هست بحث علم کلامه، میخوای خدا رو ثابت کنی، یه عده خدمت شما اهل فکر و اندیشه دور هم جمع شدید میخواید خدا رو ثابت کنید، اونجا باید از چه قضایایی استفاده کنید؟ قضایایی که 100% مطابق با عالم واقع باشه. حالا شما در یک جلسه قرار گرفتید، طرف منکر خداست و دشمنی داره، یعنی برنامه‌ش نیست که شما خدا رو بهش ثابت کنید، به عنوان یک دانش آموز جلو شما ننشسته، به عنوان یک حلمن مبارز جلو شما نشسته و میخواد شما رو رد بکنه، اونجا دیگه خیلی کار نداریم که حتما مطلب مطابق با واقع باشه یا نباشه، مهم اینه که چجوری او رو زمینش بزنیم. دقت کردید؟ اینا همه فضای منطقه دویه که بهش میگیم صناعات خمس. فضای درسی که الان باش سر و کار داریم اینه، در چه جایی از قضایای یقینی استفاده کنیم، در کجا از قضایای وهمی ظنی استفاده کنیم و از بقیه موادی که خدمت شما بررسی خواهیم کرد. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. درس شما از صفحه 252 شروع میشه، درس 55 شماره 6 از صناعات الخمس، مباد الاقیسته، مبادی قیاس ها. حالا لفظ رو توضیح میدیم، الان بهش میرسیم که مبدأ یعنی چی، چون بعدش توضیح میده دیگه، من الان فقط میخونم رد میشم. جان اینو من کامل توضیح دادم، حالا بعد از کلاس از دوستان سوال بپرسید. بله، به جهتی که پول خرج کنید لازمه. بله، الیقینیات و تمهید مقدمه. تقدم ان للقیاس صورتا و مادتا. این مطلب گذشت که قیاس یک صورت داره و یک ماده داره که الان هم توضیح دادیم. صورت قیاس اون صغرا و کبرا بودنشه، شکل چینششه. مادهش یعنی اون خود سقراط به تنهایی از چه ماده جز یقینیات، جز مظنونات، جز مشهورات بین عموم مردم، از چه ماده ایه؟ گذشت این که قیاس ماده ای داره و صورتی. والبحث عنه یقع من کلتا الجهتین، بحث از قیاس از دو ناحیه و از دو جهت واقع می شود، یکی از حیث ماده که از حیث صورت. و ما تقدم فی الباب الخامس کان بحثاً عنه من جهت صورته ای هیئت تألیفه، اون چه که در باب پنجم یعنی فصل قبلی گذشت که سال گذشته آخر سال خواندید، بحث از قیاس هست، از بحث از قیاس بود از جهت صورت قیاس، یعنی هیئت تألیف قیاس که به چه شکل باید باشه، از کدومی که از اشکال اربعه باشه. وقد حل الان الوفاء بما وعدناک بهی من البحث عن القیاس من جهت مادتهی. وقد حل الان، فرا رسیده است وفا کردن به آنچه که وعده دادیم به تو در مورد بحث از قیاس از جهت مادهش. از جهت صورت رو سال گذشته خواندید، از جهت ماده رو الان دیگه وقتش رسیده که بیان کنیم، یعنی حلول کرده، یعنی فرا رسیده است. و المقصود من المادت مقدماته فی انفسها مع قطع نظر عن صحت تألیفها بعضها مع بعض. مقصود و هدف از ماده مقدمات قیاس است فی نفسه، یعنی صغرای به تنهایی، کبرای به تنهایی، با قطع نظر از صحیح بودن ترکیب این مقدمات بعضی با بعض دیگر. کاری نداریم که این مقدمه صغراست یا کبراست و با همدیگه ترکیب شدن و آیا شکل یک، شکل دوی، سه، چهار، شروط اشکال درش رعایت شده یا رعایت نشده، با اونا دیگه کلن کار نداریم. صغرا رو نگاه میکنیم، علی انسان است، به ماه و صغرا به تنهایی نگاهش میکنیم، کار با کبرا و با نتیجه گیری اینا هیچی نداریم. و هی تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدم هما. این مقدمات از جهت اعتقاد به آنها و پذیرش درستی آنها یا عدم اعتقاد و پذیرش مختلف هستند. و این کانت صورت القیاس واحدتا لا تختلف، اگرچه قیاس از جهت صورت یکی باشد و اختلاف نداشته باشه. دو تا قیاس داریم، دو تاش هم شکل اول شروط عین هم، ولی می‌بینی از نظر ماده با هم متفاوته. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا، اینجا ویرگول باید بگذارید، مصدقا بها و قد لا تکون. گاهی قضیه‌ای که مقدمه واقع می شود مورد تصدیق و پذیرش هست و گاهی نیست. ول مصدق بها قد تکون یقینیتا و قد تکون غیر یقینیتا. قضیه‌ای که مورد پذیرش است گاهی یقین‌آور است و گاهی یقین‌آور نیست. علی تفصیل الذی سیأتی، بنابر تفصیلی که خواهد آمد.
خب و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تؤدی الیه من نتائجه و به حسب اغراض تألیفها ینقسم القیاس الى البرهان و الجدل و الخطابت و الشعر و المغالطت. به حسب اختلاف یعنی تفاوت مقدمات و به حسب نتائجی که مقدمات به آن منجر می شود و به حسب اهداف تألیف مقدمات قیاس بین پنشا تقسیم می شود: برهان، جدل، خطابه، شعر و مقالطه، که تمام اینها رو تفاوتاشو به ریز خواهیم گفت. و البحث عن هازل اقسام الخمسه او استعمالها هی از صناعات الخمسه. بحث از این پنشا یا به کارگیری این پنشا رو ما بهش میگیم صناعات خمس. فیقال مثلا صناعت البرهان، صناعت الجدل و هاکذا. صناعت برهان، صناعت جدل، صناعت خطابه، صناعت شعر، صناعت مغالطه. المقدمت فی مبادئ الاقیسته، مقدمه ما در مبادی قیاس هاست. قلنا انه لا یجب فی کل قضیه ان تسلب بدلیل و حجت. گفتیم که در هر قضیه ای نیاز نیست که دلیل و حجت طلب کنید. یه لحظه من مثالشو براتون بیارم. مثلا فرض بفرمایید که در یک قیاسی بله مثال یه مثال روان براتون پیدا کنم. مثلا فرض بفرمایید در یک قیاسی به شما سقرای شما چیه؟ کل بزرگتر از جز است. سقرای شما اینه. خب در اینجا کل بزرگتر از جز هست، برای شما نیاز به اثبات هست یا نه؟ من نیاز هست اثبات کنم که کل بزرگتر از جزه؟ واضحه، بدیهیست، بهش یقین داریم، درش شک نداریم، لذا نیاز نیست که من این که دارم صغرا کبرا میارم برای این بیام دلیل بیارم. دلیل نیاز نداره. ولی بعضی از قضایا هست ممکنه خودشون دلیل بخواد. اون قضایایی که بدیهیست و دلیل نمخواد اون میگن مبدع. اونی که دلیل مخواد باید بریم سراغ دلیلش. مثلا میگم، مثلا توی منطقه یک صبح داریم میخونیم، مثلا میگه مریخ مسکونی است. این دلیل میخواد یا دلیل نمیخواد؟ دلیل میخواد. من یک ادعایی کردم، باید دلیل بیارم، باید دلیل بیارم. خب برای این یک دلیل میارم، مثلا میگم چون فلان است. ممکن این خودش هم بپذیرید، ممکنه بگید اینم خودش دلیل میخواد. یه دلیل براتون میارم چون اینجوری، ممکنه بپذیرید، ممکنه بازم اینقدر میریم پایین تا به یک دلیلی برسیم که اون دلیله دیگه دلیل نمیخواد و جز بدیهیاته. باید بریم تا به یک بدیهی برسیم. دقت کردید؟ اینقدر بریم پایین بریم پایین تا به یک بدیهی برسیم.
اگه بگید که نه اون خودش هم دلیل اون خودش هم دلیل الا غیر نهایه، اینجی میشه چی؟ تسلسل، و تسلسل هم باطل هست.
خب چرا بدی در مورد نظریه؟ خب گفتیم که در هر قضیه‌ای واجب نیست که دنبال دلیل و حجت باشید، بل لابد من الانتهاء فالطلب الى قضا یا مستغنیت عن البیان و اقامت الحجت، بلکه ناگزیریم از این که برسیم، در نهایت برسیم به قضایایی که بی نیاز هستن از بیان و برپایی حجت و دلیل. بالاخره میریم تا به یه قضایه برسیم که اون قضایه دیگه دلیل نمیخواد. و سر فی ذالک، دلیلش اینه که ان مواد الاقیست سواء کانت یقینیتن او غیر یقینیتن اما ان تکون فی حد نفسها مستغنیتن عن البیان و اقامت الحجت، به معنی انه لیس من شأنها ان تکون مسلوبتن به حجتن. سر در این مطلب اینه که موادی که برای اقیس، اقیس جمع قیاس، موادی که برای قیاس به کار می رود، فرقی نداره که اون مواد یقینی باشه یا غیر یقینی باشه، یا فی نفسه بی نیاز از بیان و برپایی حجت است، مثل اون قضیه بالایی که نوشتم، کل بزرگتر از جز هست، این دیگه دلیل نمیخواد، یا اینجوریست. به ما انا انه لیس من شأن ان تکون مسلوبتن بحجتن، به گونه ای که شأنش این گونه نباشد که دلیل بخواهد، یا این طوریست. و اما ان تکون محتاجتن الالبیانه، یا این که نیاز به بیان و دلیل دارد. ثم هذا الاخيره، تو اینی که نیاز به دلیل داره، المحتاجه، تو این قضیه‌ای که نیاز به دلیل داره، لابد ان ينتهي طلبها الى مقدمات مستغنیه بنفسها عن البيان، ناگزیر است این که در طلبش برسیم به مقدماتی که فی نفسه نیاز به بیان و دلیل نداشته باشند، بی نیاز از بیان و دلیل باشند. ولا لزمت تسلسل فی طلب الى غیر نهایه، وگرنه خب بگی اون دلیلش یک دلیل دیگه، اون دلیلش یک دلیل دیگه، تا روز قیامت همینجور باید بریم و به نتیجه هم نرسی که تسلسل باطله. و هاتی که المقدمات المستغنیت عن البیان تسمى مباد المطالب، این مقدماتی که بی نیاز از بیان و توضیح و اقامه دلیل هستند، اینها رو بهش میگن مبادی مطالب یا مبادی قیاس ها بهش میگن. و هی سمانیت و اصنافن، هشت دسته هستند، یقینیاتون و مزنوناتون و مشهوراتون و وهمیاتون و مسلماتون و مقبولاتون و مشبهاتون و مخیلات. و نذکر هل آن به تفصیل که این پنشا رو انشاءالله جلسه بعد به تفصیل خواهیم گفت. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.